بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول سید محمد جواد شبیری، یک شنبه 8 مهر 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعن أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب نقض هایی که مرحوم امام به قول به خطابات شخصی وارد کرده بودن رو بررسی میکردیم. نقطه آخری که در کلام آجه ها مورد بحث قرار گرفته این هست که اگر احکام تکلیفیه مقید به قدرت باشه، باید احکام وضعیه هم مقید به قدرت باشه. قطعا این مطلب درست نیست. که خب ایشون آجوها می فهمند که سنخه احکام وضعی و احکام تکلیفی متفاوت هستن، اینا رو نباید با هم دیگه مقایسه کرد. حالا قبلا یه توضیح هم در مورد این مطلب دادم که هیچ کس قائل به این نیست که در همون زمانی که احکام تکلیفی تعلق میگیره، احکام وضعی تعلق میگیره، باید حتما احکام تکلیفی باشه. و خود همین تفاوت سنخی این دوتا رو روشن میکنه. خب غیر از این نقض‌ها تو کلام تهذیب الاصول یک نقض دیگری هم مطرح شده. این نقض اینه، منها یعنی در واقع به عنوان مفاسدی که یترتب علی القول به کون الخطابات شخصیه
از امام.
بله، تهذیب الاصول تقریر درس امام. ثم انه یترتب علی القول به کون الخطابات شخصیه مفاسد، و منها یکی از این مفاسد این هست، قبح و تکلیف صاحب المروه به ستر الاوره و این دوائی مصروفتون ان کشف الاوره فلا یفته الخطاب از ایو فرق بین النهی ان شرب الخمر الموجود فی اقاصد دنیا و بین نهی صاحب المروه ان کشف سوءتی بین ملأ من الناس و نظیره نهی دست شده و نظیر و نظیر و کلفین ان شرب البول و اکل الغادورات مما یکون دوائی ان ارتیان به ها مصروفه از ایو فرق بین عدم قدرت العادیه و العقلیه و العمل و بین کون دوائی مصروفتون. خب اینجا شبیه همین نقض تو کلام مرحوم آقای خویی هم وارد شده. مرحوم آقای خویی از اون دیگری بحث رو دنبال میکنن. حالا ما کلام آقای خویی رو که بعد بحث میکنیم اونجا این نقض رو بیشتر در مورد صحبت میکنیم. من فقط اینجا یکی دو تا نکته میخوام عرض بکنم. یکی این که این تو کلام آقای صدر مطرح شده که یه موقعی من امر به یک شیء میکنم، مثلا امر میکنم که شما غذا بخور، امر به حفظ نفس، حالا مثال روش امر به حفظ نفس. این امر به حفظ نفس، این که شما میگید، این یک داعی طبعی برای انجام این کار وجود داره. بحث این هست که آیا شارع اشکال داره این داعی دومی هم اینجا ایجاد کنه؟ خب دو تا دایی باشن. یه موقع یک شیعی ذاتاً موجوده، تحصیل حاصله، نه یه شیعی یه دایی دیگه داره، خب اینم بشه دایی دوم. چه اشکالی داره که دایی دوم باشه؟ این یه بحثی از توی کلام مرحوم آقای سعد وارد شده، اونجا حالا یه مقدار بیشتر در موردش صحبت میکنه. حالا اینجا شاید توجه هم مفید باشه که مثال هایی که مرحوم امام زده، یه مثال داره قبح و تکلیف صاحب المروه به ستر العورت. ستر عورت یک امر وجودیه، شارع در واقع امر کرده به اینکه شما ستر عورت کنید. این ستر عورت که یک امر وجودیه، یک دعای طبیعی داره، خود انسان لاتن هم ستر عورت میکنه. نهی از کشف عورت هم در واقع بازگشتش به امر به ستر عورته، یعنی میخواد بگه ستر عورت کنید. نهی از شرب بول و اکل قاذورات و اینها، نهی از نهیه، یعنی شرب بول یک امر عدمیه. ممکنه شخصی بگه جایی که طرف دایی ندارد برای شرب بول و اکل قاذورات، شرب بول
عدمیه،
یعنی اون چیزی که مطلوب شارع هست عدم شرب بول هست. یعنی آن چیزی که مطلوب شارع هست یک امر عدمی هست. این امر عدمی باید انگیزه نسبت به او وجود داشته باشد تا بتواند تحقق پیدا کند. کسی که انگیزه ندارد خب تحقق پیدا نمی کند دیگه. ستر عورت یک امر وجودیه، امر وجودی سبب میخواد. خب این بحث، یعنی این کلامی که من از مرحوم آقای سعد نقل کردم، ممکنه بگیم این کلام در مثال اول مرحوم امام میاد، بحث ستر عورت. در ستر عورت اون چیزی که مطلوب شارع هست یک امر وجودیه که ستر عورته. خب بحث اینه که این ستر عورت نه اینکه خود به خود موجوده، این ستر عورت خود به خود موجود نیست، داعی طبعی برای وجودش موجوده. باید بحث بکنیم در جایی که داعی طبعی وجود داره، جعل داعی تشریعی صحیح هست یا صحیح نیست. یک مرحله. اما مثال دوم، اونی که مطلوب شارع یک امر عدمیه، امر عدمی باید دایی برش وجود داشته باشه تا این عدم تبدیل به وجود بشه، ولی اگر دایی نباشه عدم به همون عدم خودش باقی میمونه. یعنی لازم نیست انسان دایی بر ترک داشته باشه، عدم دایی بر فعل کافیه. اینجا چون دایی بر فعلش وجود نداره، دایی بر شرب بول و اکل قاذورات وجود نداره، در رتبه سابق بر دایی بر ترک، همون عدم دایی بر فعل باعث میشه که اون شعر تحقق پیدا نکنه. ممکنه بین این دو مثال فرق بگذاریم، جایی که مطلوب شارع امر وجودی باشه بحث رو یه جور دنبال کنیم، جایی که مطلوب شارع امر عدمی باشه بحث فرق کنه. حالا این توضیح بیشتر این بحث رو تو کلام مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای خویی دنبال میکنیم. این نیازمند به دنبال کردن داره، بعدا در موردش بحث رو خواستم یه مقدار طرح بحث کرده باشم که کلام آقای صدر رو ملاحظه میفرمایید، کلام آقای خویی رو یه مقدار مطلب براتون واضح تر باشه. نداره، من میخوام میگم این دوتا مثال با هم فرق دارن. ممکنه اون اشکال آقای سعد رو که مطرح میکنیم، اون اشکال فقط در مثال اول باشه، یعنی در جایی که مطلوب شارع یک امر وجودی هست، اون امر وجودی خود به خود ایجاد نمیشه.
خودش
میفرمونه شما فرمونه فرق من دارم عرض میکنم، ممکنه اینجا فرق بگذارم. یعنی آقای صدر به این اشکال، به این بحث ها، این اشکال رو مطرح میکنه که بحث خروج از محل ابتلا که شما میگید یعنی چی خروج از محل ابتلا؟ این یعنی طرف یک دایی داره، خب یک دایی تبعی داره، خب یک دایی تشریعی هم اضافه بشه. اشکال نمی‌کنه. آره. ما ممکنه فرق بگذاریم بین بگیم بین این دوتا فرق داره امثال این. حالا اینا بحث داره. من خواستم طرح بحث کنم. مرحوم آقای نائینی بین وجودی عدمی فرق می‌گذاره، یه بحثایی تو کلام آقایون هست بین وجودی عدمی و امثال این. حالا اونا خواستم بگم که تو این بحث‌ها توجه به این نکته باشه که بین وجودی و عدمی ممکنه فرق باشه و تو این بحث‌ها این که مثال ما مطلوب شارع ما امر عدمی است یا امر وجودی رو تو مثال‌ها دقت باید داشته باشه. حالا این بیشتر یه مقداری روشن شدن این نقض و امثال این هاست. بحث مفصل این نقض رو بعداً عرض میکنم. حالا اصل بحث به جنبه حلی بحث خطابات قانونی میخوایم بپردازیم. ببینید بحث خطابات قانونیه رو به دو تقریب میشه بیان کرد، یعنی مدعای امام علی امام رحمه الله در بحث خطابات قانونیه رو به دو گونه میشه بیان کرد. یه موقع این که ایشون مرادشون این هست که اصلا خطابات منحل نمیشه، یه بیان اینه که خطابات منحل میشه ولی اون خطابات جزئیه انحلال یافته در اونها لازم نیست شرایط صحت خطاب موجود باشه. همین مقدار که در بعضی از اون خطابات انحلال یافته شرایط خطاب موجود باشه کافی هست برای اینکه یک خطاب عام وجود بکنیم، چون این انحلال یک امری نیست که به اختیار که انه قانون گذار باشه، انه یک امر خود به خودی قهریه که منحل میشه. بنابراین مثلا مشکل مثلا لغویت هم باشه، مشکل لغویت هم در اینجور موارد نمیاد. همینی که در بعضی مواردی که خطاب به اون موارد انحلال مییابد شرایط صحت خطاب موجود باشه کافی هست برای اینکه یک خطاب عام شامل اون موارد و سایر مواردی که شرایط صحت خطاب در موردشون نیست انجام بگیره.
شارع از اون اول عمومیت
رو
لحاظ
میکنه. حالا صبر کنید. بحث سر این است که خلاصه شما بیانتون اصل انحلاله یا این بیان دوم؟ از بعضی از عبارات مرحوم امام این بیان دوم میشه استشمام کرد، ولی بیشتر تأکید امام رو الفاظ با اون تقریب اول که اصلا اصل انحلال رویشون مخواد کرد نه انکار کنه ساز کنه. حالا صرف نظر زده که ایشون عباراتشون چه چیزی رو بیان میکنه، این دو احتمال، این دو تا وجه در بحث خطابات قانونی رو ما میخوایم مورد بحث قرار بدیم ببینیم درست است یا درست است. یعنی اصلا منحل نمیشه، یه خطاب بیشتر نداریم، انحلال هم تو کار نیست، هیچ کنه تردیدی نیست.
وقت توجیهش با این که تکلیف من غیر از تکلیف دیگر
حالا صبر کنید، حالا اونا بحث میکنه. حالا این اصل این که خطاب یک مراد چیه؟ اصل بحث این مقدار باز کنیم. اصلا این که تکلیف منحل میشود رو ایشون میخوان انکار کنن یا اینکه انحلال رو قبول دارن، میگن شرط صحت خطاب وجود شرایط صحت در تمام خطابات جزئیه انحلال یافته نیست. و نباید در همه احکام انحلال یافته ملاحظه وجود شرایط رو کرد. خب اما بنابر اون وجه اول، یعنی اگر مراد وجه اول باشه، من اینجا ابتدا میخوام یک مقداری در مورد حقیقت اعتبار یه توضیح بدم. میخوام ببینم در مواردی که شارع یک اعتباری جعل میکنه، این اعتبار حقیقتاً واحده یا حقیقتاً متعدده. یعنی ما در واقع این بحث انحلال رو که اینجا میخواییم مطرح کنیم، میخواییم ببینیم این انحلال چه شکل انحلالیه. تو بعضی از کلمات گاهی اوقات یک چیزهایی در مورد نمیدونم انحلال ضمنی، انحلال حکمی، امثال اینها مطرح شده. نه، ما حالا به اون زاویه نمیخواییم اصلا وارد بشیم که اینجا انحلالاش حکمیه، ضمنیه، چیه، از یه هم. ما میخواییم بگیم، ممکنه ما بگیم اصلا اگر تحلیل کنیم حقیقت اعتبار و نحوه تعلق اعتبار به یک امر کلی رو، به این نتیجه میرسیم که حقیقتا اصلا تکلیف متعدد هست. این بحث متوقف این که یه مقدار بحث اعتبار رو ملاحظه کنیم. ببینید، ما انحلال حقیقتش حقیقت فرضه. ما میگیم مثلا زید، زیدون اسدون، زید رو اسد فرض میکنیم. اسد بودن زید یک امر حقیقی نیست، یک امریست. من در عالم اعتبار اسد بودن رو بر زید فرض میکنم، ولی در جایی که فرضی تحقق پیدا میکنه، چند تا امر حقیقی اینجا وجود داره. یکی نفس فرض، فرض خودش یک امر حقیقیه. فرض و بعد حقیقیه. یکی اینی که ما یه مفروض داریم، یک مشبه داریم، یه مشبه الله مثلا. ما زید رو به اسد تشبیه کردیم. این تشبیهی که ما میکنیم دو تا وصف حقیقی برای زید و اسد تحقق پیدا میکنه. وصف حقیقی که معلول تشبیه و فرض ماست. اولا زید چیزیست که در مورد او تشبیه به اسدیت شده است، مفروض الاسدیه است. اون اسد هم چیزی هست که امری رو به او تشبیه کردیم. با تشبیه این دوتا شیء خارجی به این وصف متصف میشه. اون اسد خارجی و زید خارجی دو تا وصف انتظاری پیدا میکنن. اون اینه که زید رو تشبیه به اسد کردیم و اسد هم چیزی هست که زید رو به او تشبیه کردیم. این وصف، حالا توضیح میخوام بدم، این وصف وصف حقیقی است، ولی وصفی هست که استقلال نداره، انتزاع میشه از یک امر حقیقی. یعنی وقتی من یک فرضی میکنم، این فرض سبب میشود که دو تا وصف برای اسد و برای زید تحقق پیدا کنه. این که میگیم حقیقیه، یعنی حقیقی بودنش به جهت وجود اون منشأ انتزاعشه، یعنی اگر اون فرد رو مغمز عین کنیم، این وصفای حقیقی برای اسد و برای زید تحقق پیدا نمی کنه. برای زید و اسد این وصف، چرا زید متصف شده به وصف مفروض الاسدیه؟ به خاطر اینکه فرض تحقق پیدا کرد، چون فرض منشأ انتزاع این دو وصف انتزاعیه. این وصف ها انتزاعی هستن، انتزاعی نه اعتباری. اینو توجه بفرمایید، گاهی اوقات خلط میشه بین اعتباری و انتزاعی. اعتباری یعنی اونی که تحقق خارجی نداره، ولی انتزاعی اونی که تحقق خارجی داره، ولی تحقق خارجیش به وجود مستقل نیست، به وجود منشأ انتزاعش این تحقق پیدا میکنه. همون فرضی که در اون زمان تحقق پیدا میکنه، همون باعث میشود که این وصف تحقق پیدا کنه. ببینید، من عرض کنم خدمت شما، حالا اجازه بدید یه مقداری هم اینو بعد بیشتر توضیحش میدم. واقعش اینه که این بحث یه بحثی نیست که فقط مربوط به فرض و امثال اینها باشه. همه اموری که ذهنی هستن و یه سری امور ذهنی هستن که رابطه‌ای با خارج دارن، امور ذهنی که رابطه‌ای با خارج دارن، این امور یک سری وصف‌هایی به اون خارجی که متعلق این امور ذهنی هستن میدن. مثلا آرزو، آرزو یک امر ذهنیه، ولی این آرزو متعلق به یک امر خارجی. من الان بهشت رو آرزو میکنم، بهشتی که در آینده تحقق پیدا میکند، همون بهشت در آینده متصف به این وصف میشود که متعلق آرزوی منه، آرزوی من به او تعلق گرفته. بهشت متعلق، این وصف متعلق الارزو بودن، متعلق الرجاء بودن، الان بهش موجود نیست، بهش در آینده موجوده. من آرزوی بهشت آینده رو دارم، من آرزوی عاقبت به خیری دارم، یعنی آرزو دارم که موقعی که میخوام بمیرم عاقبت به خیر بشم. متعلق آرزوی من امر آینده است. اینی که ولو الان آرزو تحقق پیدا می کند، تحقق آرزو در زمان کنونی منشأ می شود که اون متعلق ها در زمان خودشون به این وصف متصف بشوند. این یک. یا مثلا تصور هستم، من الان بهش رو دارم تصور می کنم، اون وجود خارجی بهشت به یک وصف، به این وصف متصف میشه، چیزیست که تصورش در ذهن من تعلق گرفته. به تعبیر دیگه، صورت ذهنیه اون شیء خارجی در ذهن من هست. یه مطلبی تو پرانتز عرض بکنم، یه کلامی تو کلمات بعضی از فلسفا هست، معلوم به ذات و معلوم به لغز. میگن که علم معلوم به ذاتش صورت ذهنیه است، معلوم به لحرزشون وجود خارجیه. حاجبا میفرمودن اینجا یک خلطی شده. علم رو باید ببینیم چی معنا میکنیم. اگر علم رو به معنای حضور و صورت و شیء معنا کنیم، این صورت ذهنیه اصلا معلوم من نیست، نه به ذات نه به لرز، چون صورت ذهنیه چیزی نیست که صورتش در ذهن من حاضر باشد، خودش در ذهن من حاضر است. فرض اینه که ما علم رو اینجور معنا میکنیم، علم یعنی حضور و صورت و شیء. المعلوم ما کانت صورته حاضرتن اند الذهن، چیزی که صورتش در ذهن من حاضر است، اون چیز اون وجود خارجیه. صورت ذهنی که صورتش دیگه در ذهن من حاضر است، خودش حاضره. بستگی داره علم رو چی معنا کنیم. اگر علم رو حضور و شی معنا کنیم، حضور و شی درسته، اون چیزی که حاضر هست صورت ذهنی هست، به تجاوز به ادعا حضور صورت شی رو حضور اون شی خارجی معنا میکنه. ولی نه، اگر علم رو به معنی حضور و صورت شی بگیریم، اصلا معلومه به ذات، اصلا معلومه من خارجه. این صورت ذهنیه به هیچ وجهی من الوجود معلوم نیست، چون معنای معلوم رو اینجور ما معنا کردیم. حالا من بحثم اینه، ما اگر علم به معنی حضور و صورت و شی رو بگیرید، علم به معنی حضور و صورت و شی، اون شیی که مثلا بهشتی که در بعد از فنا عالم میخواد تحقق پیدا کنه، این بهشت معلوم من است. معلوم من است یعنی چی؟ یعنی حضور و صورت بهشت در ذهن من تحقق پیدا کرده، حضورش الانه، ولی وصف متصف شدن بهشت به این که این صورتش در ذهن من تحقق پیدا کرده است، در زمان تحقق بهشته. پس بنابراین لازم نیست حالا در این صور ذهن با این رو تعبیر عنوان انتظاری و منشه انتظار تعبیر شده. ما عرض کردم واقعش اینه که این بحث عنوان انتظاری و منشه انتظار نیست. عنوانهای ذهنی یک کاشف و مکشوف، یعنی عنوانهای ذهنی مرتبط با خارج، عنوانهای ذهنی مرتبط با خارج به خارج وصفی میدهند به تبع این عنوان. ممکنه زمان این وصف با زمان این عنوان فرق کنه. وصف الان است، وصف آینده است، ولی زمان تحقق این عنوان الانه. یعنی این عنوان ذهنی باعث بشود که اون خارج به یک وصف متصف بشود. خب این اجمالی از این بحث. حالا در نظر بگیرید اگر ما این عنوانی که حاکی از خارج هست محکیش متعدد باشه. گاهی اوقات یه سری عناوین محکیه متعدد دارد. مراد از محکی با همین توضیحی که عرض کردم، نه محکیه که آقایون میگن محکیه به ذات اون صورت ذهنیه و اینها. محکی یعنی اون خارجی که صورتش در ذهن من هست. من با یک عنوان وحدانی گاهی اوقات تمام انسانها رو تصور میکنم. من با کل انسانه تمام انسانها رو تصور میکنم، همه انسانهایی که در خارج تحقق دارن در زمانهای مختلف در مکانهای مختلف، اینها به وصف معلومیت من متصف میشوند. اینجا علم واحده ولی معلوم متعدده. ممکنه از یک علم واحد معلوم های متعددی داشته باشد. یعنی این، یعنی چون علم کاشف از امور عدیده هست، تمام اون امور عدیده چیزهایی هستند که صورت ذهنیش در ذهن من تعلق میگیره.
یه صورت
در ذهن من هست، ولی این صورت چون حکایت میکنه از امور عدیدیه، ممکنه این صورت ذهنیه صورت امور کلینه دیگه. صورت فرد کلی جزینه، کلی ما یحکیان کثیره. کلی وقتی از کثیری حکایت کرد، اون کثیری اینه که محکی کلی هست، سه هر کدومشون به این وصف محکی بودن متصف میشن. وصف محکی بودن متعدده، هرچند حاکیش واحده، هرچند هم حکایت واحده، هم حاکیش واحده. این دقت کنید، ما سه چیز اینجا داریم. یکی حکایت به عنوان یک فعلی از افعال، یکی اون وسیله حاکی، اون آلت حکایت، یکی اون محکی. حکایت واحده، یک حکایت. حاکی هم واحده، چون یک حاکی یعنی اون صورت ذهنیهی که به وسیله اون صورت ذهنیه این حکایت انجام میشه که وسیله حکایته. ولی این محکی خارجی، محکی یعنی اون خارجی که صورت ذهنیش ولو صورت کلیش، یعنی اون شیعی که یک حاکی از او در ذهن من تحقق پیدا کرده است، اونا متعددن. یعنی تک تک این اشخاص به این وصف متصف می شوند که حاکی از این در ذهن من وجود دارند. من میگم تمام انسان ها رو هر انسانی که دست میگذاریم به این وصف متصف میشود که اون چیزی هست که به وسیله عنوان وحدانی تمام انسان ها به او اشاره شده است، از او حکایت شده است. حکایت از زید با حکایت از عمرو فرق داره. هر کدوم این حکایت ها مصبشون اون اشیاء خارجیه. وقتی چی؟ حکایتشون واحده، ولی وصف محکی بودنی که در خارج تحقق پیدا میکنه متفاوته، متعدد داریم. یعنی تعدد محکی به تعدد حاکی یا تعدد حکایت نمی انجامه. بحث عمدش این هست که ما این تصویر که ما می توانیم از امور عدیده با یک امر واحد حکایت کنیم، این را اگه خوب تحلیل بکنیم بحث انحلال دقیقا روشن میشه. حالا باید دید، حالا این نکته توجه بفرمایید، باید دید که اون اثری که ما داریم، اون حکمی رو که میخواییم بار کنیم، اون حکم مال حاکیست یا مال حکایته یا مال محکیه. این که مرحوم امام نقض کرده بودن که جایی که من میگم کل نار بارده، یک کز بیشتر تحقق پیدا نکرده است. حاج آقا در مقابل میفرمودن که وجدانن اگر کسی بگه تمام شما زناکار هستید، تک تک افراد رو قذف کرده است. بنابراین این که در اون مثال آدم انحلال نمی فهمه، معناش این نیست که در این مثال دیگه انحلال وجود داشته باشه. بحث عرض کنم خدمت شما اینه، ما اونجا این مطلب رو عرض کردیم که باید دید اثر مال حکایت یا اثر مال محکیه. یعنی ما یه موقعی میگیم که صدق و کذب، صدق وصف اون جمله حاکیه‌ای هست که مطابق با محکیش نیست. صدق خب این یه جمله بیشتر نیست، این یه جمله یا مطابق یا مطابق نیست. بنابراین صدق و کذب واحد است، متعدد نمیشود، چون جمله حاکیه ما و حکایت ما واحده و صدق و کذب مربوط به این حکایت. اما یه موقعی میخوایم بگیم تک تک اون آقا، اون آقایی که اونجا هست نسبت به او توهین شده. توهین یعنی یه جمله‌ای که آب روی اونو میبره به کار بردیم. این ده نفری که اینجا من بهشون اشاره کردم، این ده نفر نسبت به هر ده نفر با این جمله واحده آبروشون رو بردم دیگه. یعنی این از لوازم محکیه، از لوازم اون حیث تعددی که اینجا وجود داره. باید دید که اثر مال کدوم هست، اثر مال حاکیه یا اثر مال اون محکیه. ما در واقع در این بحثی که در اینجا داریم باید ببینیم که اون اثری که ما اینجا دنبالش هستیم مال اعتبار است یا مال معتبر. مراد از معتبر همون اون وجود خارجی هست که برش اعتبار کردیم. اثر مال کدومه؟ این رو باید روش دقت کرد. حالا دیگه این رو روش تعمل بفرمایید تا
خارجی میشه اون واجبه.
آره، یعنی ببینید یه موقعی ما میگیم که من در واقع شارع مقدس میخواد افعال عدیده سر بزنه، سلاتی که از شما سر میزنه این سلات ها همه متعلق وجوب هستن. این اموره با یک امر این وجوب ها رو
اعتبار
کرده، ولی وجوب های عدیده اینجا اعتبار شدن. ایجاب واحده، ولی اون وجوب هایی که اون تحقق پیدا میکنه متعدده. حالا اجازه بدید من یک مطلبی رو اینجا برای که قدر مطلب واضح تر بشه عرض بکنم. فکر میکنم این مثال رو هم ذکر بکنم خوب باشه. ببینید حقیقت ملکیت چیه؟ حقیقت ملکیت، ما یه سلطه تکوینی داریم که یک شخصی بر یک شیء تسلط داره خارجاً. من الان مسلط هستم، میتونم قدرت دارم برای اینکه اینو بردارم یا برندارم. یک سلطه تشریعی داریم. سلطه تشریعی یعنی در واقع یک نوع شبیه سازی همون سلطه تشریعی تکوینی هست در عالم اعتبار، چون مجاز هستم اجازه دارم که نه اون کسی که مجاز نیست ولو خارجن میتونه این کار رو انجام بده، ولی چون مجاز نیست به منزله این است که کنه قدرت نداره. گفت بنده خدا میگفت کسی که توافنساش انجام نداده نمیتونه با زنش مباشرت میکنه. میگفت با توافنسا انجام نداریم اومدیم دیدیم شد دونستیم خیال میکرد که مثلا یک نوع تکمیدن مشکلی برش پیش میاد. نه، نمیتوانه که ما میگیم، یعنی در عالم تشریع که یک عالم شبیه سازی هست نسبت به عالم تکوین، یک همچی چیز تحقق پیدا میکنه. ببینید ما در واقع بحث سر اینه که مالک چیه؟ مالک یعنی کسی که من براش سلطه تکوینی فرض کردم. مالک برای کسی هست که برایش سلطه تکوینی مفروض و سلطه میشه مالک. اسم مفروض و سلطه رو میذاریم مالک. خب من میگم هر کسی که معامله کرد این مالک میشه. بعد من هازم ملک، هر کسی که حیازت کرد مالک میشه. بعد این عبارتی که من دارم میگم یک فرض است، یکی اعتبار است، ولی با این فرض کردم بر تمام افراد حائزین، هزار تا حائزی که وجود داره، این حائز، این حائز، این حائز، مالکیت رو بر همه این، سلطه رو بر همه اینها فرض کردم. تمام این افراد به صفت مفروض السلطه بودن متصف می شوند. چون صفت مفروض السلطه بودن متعدد است، مالکیت هم متعدد میشه. مالکیت همون وصف اعتباری است، این وصف انتظایی است. منشأ انتظاش ولو واحده که یک فرض به یک فرض وجدانی میگن من هازا ملک، کسی که حیازت کند مالک میشود. با این امر وجدانی همه کسانی که حائز هستند به صفت مفروض السلطه بودن که مساوی بر مالکیت هست متصف میشه. پس بنابراین اعتبار جعل واحده، ولی اون مجعولی که ما داریم، مجعول یعنی چی؟ یعنی اون صفت حقیقیهی که صفت حقیقیت دار، صفت خیالی نیست. این ببینید، اینو بازم تأکید میکنم، تو اون مثالی که در بحث اعتبار اشاره کردم، این که زید اسد باشه حقیقی نیست، زید اسد نیست، ولی زید مفروض الاسدیت حقیقتا مفروض الاسده، حقیقتا مفروض الاسده. بنابراین اگر اسد اثر مال مفروض الاسدیه باشه، یک امر حقیقیه. اینه که مرحوم از مرحوم علامه طباطبایی نقل شده که تمام اصول خلط بین حقیقت و اعتبار هست، لیس فی محله. یکی از نکات اشکالی که به اون مبنا هست همینه. مرحوم علامه طباطبایی بحثی دارن، میگن همه مباحث اصول خلط بین حقیقت و اعتبار است و از این حرفا و این مباحث چیزا امر اعتباری امر حقیقی نیست و آثار امر حقیقی رو نباید به امر اعتباری مسرایت بدیم از این بحثا. نه، این امر اعتباری نیست که، امر حقیقیه. بله، یه مطلبی، یک نکته دیگر رو باید مطرح کرد، اون اینه که ما یه سری عناوین انتزاعی داریم، یه سری مناشه انتزاع داریم. آثار عناوین انتزاعیه با آثار مناشه انتزاع فرق داره. اون عناوین انتزاعی وجود مستقل ندارن، وجودشون به وجود منشه انتزاست. که حالا من عرض کردم این تعبیر عناوین انتزاعی رو یه مقدار باید تعبیر عام‌تری بگیم. اصلا همه عناوین ذهنیه اینجوری هستن، عناوین حاکیه، همه عناوین مرتبطه با خارج. حالا انتزاعی تعبیر میکنید، هر چی میخواید تعبیر بکنید، علم، شوق، حب، فرض، تقدیر، همه اینا از این سنخه، اون چیزهایی که یه پاش تو ذهن یه پاش تو خارجه، اونا این شکلیه که عرض کنم خدمت شما، به تبع اون فعل ذهنی که تحقق پیدا میکنه، اون خارجی که متعلق او هست به یک سری اوصافی متصف میشن. حالا این تو بسیار تحلیل نمیخوام بازش کنم، تو بسیار از بحث‌های مختلف اصولی این تحلیل جایگاه خودش رو داره و اونجا بهش پرداخته میشه. بنابراین نتیجه بحث ما این هست که ما در واقع اینجا یک انشاء داریم، یک جهل داریم که واحده، یک وصف حقیقی در به تبع این جهل در اون خارج تحقق پیدا میکنه و این وصف حقیقیست، یعنی فرضی نیست، ولی حقیقی بودنش به منشأ انتزاعشه، تبعیست، مستقل نیست. خب باید دید که اثر مال کدومه، اثر مال منشأ انتزاعه یا اثر مال این عنوان انتزاعیه. این مهمه توی این کل این بحثی که ما اینجا مهمه، ولی در اصل انحلال در اینجا بحثی نمیشه کرد. حقیقتا اینجا متعدده، انحلال هم حقیقی حقیقیه، هیچ گونه انحلال اصلا انحلال حکمی نمیدونم انحلال ضمنی، این تغییراتی که تو کلمات بعد از آیون مطرح شده نیست، انحلال حقیقیه. ولی این انحلال تبعی است، یعنی آن چیزی که منحل می شود وجود حقیقی ندارد، وجود مستقل نه، وجود حقیقی مستقل ندارد، وجود حقیقی طبعی دارد.
چیه؟
اون افراد، تک تک اون افرادی که ما در خارج ببینید. مثلا من وجوب جلب کردم، وجوب برای ستا جلب کردم، با یک امر وجوب جلب کردم، ولی تک تک اونها به وصف واجب بودن متصف میشه. حالا اینا من یه توضیح بیشتری این رو از کنم فردا عرض بکنم.
چرا جهلی در کار نباشه ولی علم داشته باشه، چرا اراده داره؟
حالا من همین رو میخوام بگم، این اصلا به جهل رفت نداره، این که آوردم که این رفتی به جهل این وسط خاصیت نداره. اراده که امر ذهنی رو حالا من فردا توضیح میدم. نه اصلا نه این بحث اصلا عرض کردم من بحث اراده رو اینجا تحلیلش رو آوردم، ولی حقیقت اراده و این تحلیلش اشتغالت در بحث نداره، اشتغالت نداره. اینا
اگه اثر اراده بدونیم،
اثر اراده
معلومه تکوینی اصلا هیچ ربطی به عالم اعتبار نداره.
اون حیثیتی که ما عرض کردیم که این مربوط به چیزهای ذهنی، عناوین ذهنی، اراده هم بگه عنوان ذهنیه. حالا اینا من فرض توضیح بخوام بدم، صلی الله علیه و سلم
محسوب مثال این تحکیل از خاطران خوبی چی شدید نشوشید؟